بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بس در موارد حد اعدام در مورد زنا بود. مورد اول زنای با محارم بود. در این مسئله با اینکه اقوال نسبتاً روشن است، مشهور و معروف این است که حد اعدام برای زنای با محارم ثابت است، از نظر احادیث به زحمت افتادیم، بالاخره ناچار شدیم از اون روش جمع‌آوری قرائن مختلف در این مسئله استفاده کنیم. آمدیم چند موضوع ذکر کردیم. یکی حکمی که درباره امرأت العبد آمده که اگر کسی علیاذ بالله با زن پدر زنا کند، حدیث صریح داریم که حکمش اعدامه، منتها رجم در اون حدیثه، منافات نداره و حکمم مشهور است و فتوا هم بهش داده شده و ما قیاس اولویت نسبت به محارمی همچون ام و بنت و اخت و اینها قیاس اولویت ادعا کردیم. بعد رفتیم سراغ احادیثی که تعبیر به قتل در این مسئله دارد، هرچند این احادیث مرسلاته. سومین شاهد روایات عامه رو در این مسئله ذکر کردیم که اونها هم چندین روایت دارن در منابعشون و میگن باید چنین کسی اعدام بشه. و اما چهارمین قرینه رو بگیم و تمام کنیم. چهارمین قرینه هم همون دو روایت سلیمان ابن هلال میتونه باشه که وقتی سوال میکرد مراد از ضربه واحده اخذت ما اخذت چیست، در جواب میفرمودن القتل. دو حدیث بود، مال سلیمان ابن هلال، یکی در باب لوات بود و دیگری در باب نکاح البهائم بود. و حالا این احادیث سندش ضعیف بود و سلیمان ابن هلال در کلمات رجالیین مجهول است، ولی به عنوان معید برای بحث ما قابل قبول خواهد بود که ما می توانیم از اون هم استفاده کنیم. از فعلا ذالک کل اون اجماعی که ادعا شده است و مستفیزن فی کلمات العلماء مذکور است، ولو اجماع ممکنه مدرکی باشه ولی بالاخره از مؤیدات قویه است. اجماع هم نباشه بالاخره شهرت قویه است. این هم اضافه به اینها بشه، ما فکر میکنیم با مجموعه این قرائن و شواهد که بعضی دلیل است و بعضی معید است، فقیه میتواند بر اساس اینها فتوا صادر کنه، ولو باب دماء هم هست، اما دلیل به اندازه کافی قوی است و مجموع من حیث المجموع دلیل خوبی میتواند در این مسئله باش. حالا اگر خواستیم عمل به اعتیاد کنیم در اینجا بفرمایید چه کنیم؟ عمل به اعتیاد خواستیم بکنیم، همه رو خواستیم عمل کنیم، هم فتوای مشهور عمل کنیم، هم روایات رو رعایت کنیم، باید مقدمات رو چنان فراهم کنیم که ضربه واحده منتهی به قتل بشه. این جمع بین همه است، هم ضربه واحده رو عمل کردیم، چون ضربه واحد اگه منتهی به قطع بشیم قطعا اشکالی نداره، این که روایات هم صریح بود، ولو اخذت ما اخذت بلغت ما بلغت. پس هم فتوای مشهور رو بخوایم عمل کنیم و روایاتی که الان چهار قرینه ذکر کردیم که قتل باشه، و هم ضربه واحده اخذت ما اخذت اگر بخوایم عمل به اعتیاد کنیم در این مسئله، یوم که این راه عمل به اعتیاد در این مسئله بازه. ما میگیم قتل دیگه، منتها قتل به ضربه واحده است نه به دو ضربه. توجه نکردید؟ توجه نکرده اشکال کردید، توجه نکرده اشکال کردید. بازم تکرار میکنم، من که عرض شما رو فهمیدم چرا تکرار میکنید، شما عرض من متوجه نشدید. من میگم یه ضربه واحده منتهی به قتل و همه اجازه دادن، روایت هم میگه، این که برو برگرد نداره. اشکالی که هست این است با دو ضربه میتونیم اینو بکشیم یا نه، این محل بحثه. و الا ضربه واحده منتهی به قتل را همه اجازه دادن. پس جایزه، پس منتهی به قتل شدن جایزه، این فتوای این روایات. از اون طرف هم که میگن قتل در اینجا لازمه، جمع بین هما این میشه. عمل به احتیاط دارم میگم، رعایت دم در اینجا ریختن خون بلا اشکال با ضربه واحده جایزه. چند بار من اینو بگم؟ خب حالا بقیهش بذارید بعد، بقیهش بذارید بعد. بس در این است که در اینجا اعدام با یه ضربه محل بحث نیست، درست؟ این مسلمه، هم مسلم روایات هم مسلم فتاواست، این محل بحث. اونی که الان ما توش داریم دعوا میکنیم این است که اگر یه ضربه مؤثر نشه ضربه دوم سوم حق داریم بزنیم یا نه، این محل دعواست. حالا شما بیایید جمع کنید و یه کاری کنید که هم روایات هم فتاوا به طور قطع بدون شک به شما اجازه میده، وان این از مقدمات رو چنان فراهم کنید که با یه ضربه این از بین بره، با تمام فتاوا عمل کردید، به تمام روایات هم عمل کردید، دیگه شما چی میخواید؟ معنی عمل به اعتیاد، عمل به جمیع روایات و عمل به جمیع الفتاوا اگر بتونید با یه ضربه کار تمام کنید. بنابراین این راه دارد، شمشیر برنده باشد، زننده قوی باشد، همه این شرایط درش جمع بکنید، اینا نشد ما اجازه میدیم تعدد. حتی امروز ما میرسیم در بحث های آینده شاید ضربه به شمشیر اینا در یه شرایطی ممکن نشه، ما اگر ممکن نشه تبدیل اعدام به شکل دیگر رو اجازه میدیم در اینجا که حکم اعدام مسلمه، میشه تبدیلش به شکل دیگری کرد. الان این مسئله رجم رو که خیلی ها برش اصرار دارن انشالله میرسیم، ما بحث میکنیم، ممکنه در یه شرایطی در دنیای امروز ما رجم رو تبدیلش بکنیم به اعدام به شکل دیگر. توجه دارید اگر ببینیم شرایط و اوضاع و احوال و عناوین ثانویه و اندازه کافی دلیل داشته باشیم که شرایط و اوضاع و احوال و عناوین ثانویه اجازه نمیدن ما رجم کنیم، اعدام میکنیم به شکل دیگر در اون مواردی که رجم باید کرد. توجه دارید؟ ضربه به سیف، ما ضربه به سیف خیلی جا داریم، خیلی جا داریم ضربه به سیف، ضربه به سیف، اصلا ضربه به سیف در حدود ما نداریم، در حدود نداریم. اگه 10 جا داشتیم ضربه به سیف به معنی قتل، این 11 هم میگفتیم ضربه به سیف به معنی قتل. حالا شما دارید تکرار میکنید بحثای گذشته رو، چرا برمیگردید؟ بگذرم، رضایی که ما نرسیدیم هنوز شما اضمار قبل از ذکر میکنید. میگیم اونجا هم اگه گفتیم میگیم اگر گفتیم عجب حرفیه، ما رضایی نرسیدیم هنوز. حالا این بحث بذارید، خواهش میکنم برای بعد ما میرسیم اینا را. حالا خب، و اما تنها چیزی که در این مسئله باقی میماند عبارت است از اون روایاتی که دال بر خلاف بود. معلوم به شما بالاخره قبول کردیم حکم قتل را در اینجا، اون احتیاط مستحب بود که عرض کردم، ولا قتل جایزه به حسب این ادله. تنها چیزی که در اینجا باقی میماند این است که روایات متعددی داشتیم که لو عاشق، اگر زنای به محارم کرد و ضربه واحدی زدی و زنده ماند خلد فی السجن. این روایات معمولاً بها نیست، مقال از اونن هاست، علاوه بر ضعف سند مقال از اونن هاست. کسی اجازه نداده از خلد فی السجن، فتوا نداده، مقال از اونن هاست، هر که گفته ادام گفته. فعلا هزا این روایات هم نمیتونه مانع راه ما بشه. تلخص من جمیع ما ذکرنا ان من موارد الحد بالقتل از زنا بالمحارم. گفتن اینو جوابشو دادیم دیروز، اینو گفتن جوابش هم ما دیروز دادیم که میخوان زجکشش کنن چون جلو مداوا رو میگیرن. ما گفتیم دلیلی نداریم بر جلوگیری از مداوا، مداوا رو میشود انجام داد. اینا رو دیروز گفتیم. خب بقیه هنا رو مسئله اولا روشن شد که حد قتل در زنای با محارم هست، ولی بقیه هنا امورون حالا جزئیات رو وارد میشیم. بله، ضربه دومم میشه، ضربه سومم میشه. بقیه هنا امورون، امر اول همین است که ایشون جلوتر مطرح کردن عرض کردن میاد، این است که آیا ما یحرم به رضا داخل در این حکم است یا نه. خواهر رضایی، مادر رضایی، عمه و خاله رضایی، آیا اونها هم اگر کسی زنا با اونها عیاذ بالله بکند محکوم به قتل هست یا نیست؟ ظاهر کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف و کتاب مبسوط این است که ملحقه، یلحق. بلکه ظاهر این دو کتاب این است مسئله اجماعی هم هست، نه تنها خود ایشون فتوا به الحاق داده رضا و به نسب ملحق ساخته، بلکه فرموده مسئله اجماعی هم هست. من عبارت خلاف رو بخوانم و همچنین مبسوط را. مرحوم شیخ طوسی در خلاف در کتاب حدود مسئله 29 می فرماید ازا عقد علا ذات محرم له. ایشون در عقد مسئله رو مطرح کرده، غیر عقدشو نگفته. ازا عقد علا ذات محرم له که امهی و بنتهی و اختهی و خالته، که امهی و بنتهی و اختهی و خالتهی و عمتهی من نسب او رضا، تصریح داره من نسب او رضا این و وطعها، یه عقد سوری بی اثر خوند و بعدم وطیه. عقدش که کلا عقده، مهمش همون وطی. فعلیه القتل دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم. خب این با صراحت رضا ذکر کرده، آخر کارم دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم میگه. ولی به نظر میرسه که ایشان اجماع رو میخواد بر اطلاق ادعا کنه، نه اجماع بر خصوص رضا. یعنی علما مطلق گذاشتن، اخبار مطلقه. الاجماع علی الاطلاق لا علی التصریح. شاهد ما چی؟ اخبار همه. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار هم. تو اخبار رضا تصریح شده بود؟ بله، هیچ خبری رضا نداشت، فقط داشت ذات محرمه، ذات محرم اطلاق داشت. پس همونطور که اخبار صراحتی به رضا نداشت و اطلاق داشت و مرحوم شیخ طوسی اطلاق از اخبار گرفته، این اجماعی هم که میگه همینه. نه این است که علما تصریح به رضا کردن، نه، کلمات علما مطلق بوده و ایشون به اطلاقش گرفته و خواهیم دید که این اطلاق قابل قبول نیست. ایشون هم از کلمات علما اطلاق فهمیده رضا و نسب، و هم از روایات اطلاق فهمیده رضا و نسب. تصریحی نه در روایات بوده نه در کلمات علما. پس اجماع ایشون رو توجه داشته باشید، اجماع بر اطلاق نه اجماع بر صریح مسئله است. و اما در مبسوط، در مبسوط هم همین مسئله رو که ذکر میکنه، تصریح به رضا و نسب و اینها میکنه، بعدش میگه اندنا. کلمه اندنا هم ظاهره در اجماعه، اونم همین سرنوشتو داره. اندنای اونجا هم ظاهرن به اطلاق کلمات میخوره. اندشیه اند علماء نشیه. بله اجماع میفهمونه، منتها اجماع بر اطلاق لفظ. یعنی در کلمات علماء گفتن ذات محرم مطلق، نه تصریح به رضا و نسب کردن. این ازش فهمیده نمیشین، خیلی فرق داره که تصریح کرده باشن به رضا یا نه یه ذات محرم مطلقی گفته باشن که مرحوم شیخ دوسی از آن اطلاق فهمیده باشه. و عجب این است که بعضی از بزرگان تصریح کرده اصلا مسئله هیچ قائلی نداره، هیچ کسی قائل به الحاق نشد. شیخ طوسی ادعای اجماع کرد، خودش هم قائل بود. معذالک من العجب که بعضی از بزرگان گفتن هیچ کس قائل به الحاق نیست. از جمله اونها شهید ثانی در شرح لمعه و مرحوم آیت الله خویی هست در مبانی تکمله المنهاج، میگن قائلی مسئله نداره. حالا چطور کلام شیخ طوسی به نظر مبارکشون نرسیده؟ اونم کلام شیخ طوسی که توأم با ادعای اجماع بر الحاق. ما بگیم احدی قائل به الحاق نیست. کلام شهید ثانی اینه در شرح لمعه: و فی الحاق محرم بالرضا بالنسب وجهن، و فی الحاق المحرم بالرضا بالنسب وجهن. الحاقش وجهی داره که میگن تمایلی مرحوم شهید به الحاق پیدا کرده، لکن لم نقف علی قائل به، ولیکن لم نقف علا قائل بهی. خواهی شیخ طوسی بود قائل بود دیگه، ازای اجماع میکرد. مبانی تکملت این شرح لمعه بود، جلد نهم چاپ جدید صفحه 63، جلد نهم صفحه 63. خودش که تصریح کرده، لااقل خودش که رضائن میگه، در کلمات علمای دیگر ندیده، ولی خودش که رضا رو هم در مبسوط و هم در خلاف تصریح کرده، یه فتوای خودش که لااقل قبول کنید هست. و اما مبانی تکمیلت المنهاج چی میگه؟ ایشون از کسانیست که فتوا داده، میگه ول ازهر عموم الحکم، والازهر عموم الحکم للمحرم بالرضا عن المصاهره، که مسئله بعده، مصاهره سببی نه نسبی، ولکن المشهور بین الفقها هو اختصاص الحکم بالنسب، ولكن المشهور بین الفقها هو اختصاص الحکم بالنسب، مشهور اختصاص حکم بالنسب. فهم تم اجماع، ایشون اعتماد اجماع میده با مخالفت شیخ طوسی، بازم اجماع. فهم تم اجماع علی الاختصاص فهو، اگر اجماعی در مسئله باشد که مخصوص به نسب است و الحاق نیست، فهو، اما اگر اجماعی پیدا نشود و الا فالظاهر هو عموم الحکم، و الا فالظاهر هو عموم الحکم، نسب و رضا هر دو شامل میشه. کم احتمله الشهید الثانی فی الروزه، کم احتمله الشهید الثانی فی الروزه، که الان کلام شهید ثانی رو خوندیم، ایشون گفته اون وجه در الحاق وجه. حالا چطور ما دعوی اجماع کنیم با مخالفت شیخ طوسی؟ مگر اینکه بگیم مخالفت شیخ طوسی مهم نیست. این هم مبانی تکمیله، جلد 1 صفحه 192. خب حالا بالاخره اقوال چی شد؟ ظاهر اقوال این است مشهور عدم الحاقه، برخلاف آنچه شیخ طوسی گفته بود، مشهور عدم الحاق. بله، اون مال روزه بود، مال شهرنامه بود. مبانی تکمیل جلد 1 صفحه 192. حالا بالاخره چی میشه؟ حق این است که اقوال در مسئله، برسیم به ادله بعد، اقوال در مسئله این است که مشهور عدم الحاقه. تنها دو نفر ازش نقل کردن الحاق، شیخ طوسی و ابن عم المحقق، صاحب ریاض میگه ابن عم الماتن، حالا دقیقا هم کیه؟ صاحب جوارم این همین تعبیر میگه، ابن عم و حق سابریاز این میگه، میگوید قائلی برای این قول الحاق نداریم مگر شیخ طوسی در خلاف مبسوط و ابن عم الماتن، یعنی ابن عم و حق. ابن سعید نداره، من کلام ابن سعید رو دیدم، کلام ابن سعید نداره، اینو به عنوان یه اعتماد بد میشه. ابن سعید نه، من عبارت ابن سعید نیاوردم، ننوشتم، دیدم عبارت ابن سعید، از ابن سعید استفاده الحاق نمیشه. میخواید فردا من عبارت ابن سعیدم براتون مینویسم. بعد صاحب ریاض میگه و هما شاذان، و هما شاذان، یعنی کلام شیخ طوسی و ابن عم المحقق، اینا شاذه. پس قول مشهور چی شد؟ مشهور عدم الالحاق شد، درست؟ خب بریم سراغ ادله، بس دیگه. تا اینجا فهمیدیم مشهور این است که الحاق نمی کنن رضا و بنسب، ولی دو نفر با صراحت گفتن، آیت الله خویی هم که ایشون هم در متأخرین با صراحت گفته. ایشون هم شهید وجهی میگه، شهید وجهی میگه، فتوا نمیده، به صورت یک احتمال بیان کرده از شهید. توجه داری؟ فبناهن علازادک مخالف قطعی شیخ توسیس ابن عم المحققه، آیت الله خویی هم در بین متأخرین و معاصرین فتوا داده، ایشونم میگه اشکالی نداره. شهیدم تمایلی پیدا کرده، میگه لهو وجه و شهید ثانی. و اما دلیل مسئله چیه؟ بریم سراغ ادله. روایت خاصی که در مسئله رضا در ما نحن فی نداری. دو دلیل عمدتاً هست. دلیل اول همین اطلاقاتی که داشتیم، میگفت ذات و محرم له، ذات و محرم آیا شامل میشود رضا یا نه؟ اونا محرمه دیگه. خواهر رضایی محرم نیست، مادر رضایی محرم نیست، ذات محرم اونجا رو نمیگیره، ذات محرم اونجا رو میگیره، اطلاق داره. خب حالا من بیان دلیل قائلین رو میکنم، میگن ظاهرش اطلاق داره، ذات محرم عامه، محرم یعنی محرم فنکاه، بلا اشکال اینا محرم فنکاه هستند، مادر رضایی و خواهر رضایی بلا اشکال محرم فنکاه هستند، پس اطلاق داره. جواب دادن از این، گفتن که منصرف به نسبیه. وقتی میگن ذات محرم محارم، منصرف به نسبیه، یعنی صرف الی خصوص نسبی. حالا این بحث میشه که آیا انصراف هست یا انصراف نیست. اگر انصراف باشه مختص میشه، اگر انصراف نباشه عام میشه. توجه کردی؟ ولی ما چیزی که اضافه میخواییم بکنیم، دقت بفرمایید، اینه. فرض کنید یه اطلاقی ضعیفی باشه، لایبعد ما اطلاقو بپذیریم، ولی حداقل حجیت، حداقل حجیت، اطلاقی که اگر جای دیگه بود قبول بود، ولی ما گفتیم در مسائل دماء دلیل محکم تر از ابواب دیگر لازمه. یعنی معیار دلیل در ابواب دما بیش از معیار در جاهای دیگه است. یه خبر واحدی که حداقل حجیت داشته باشه ما در اینجا فتوا بهش نمیدیم. چرا؟ چون تدلال عدود به شبهات معنیش اینه. اگر شبهات منظور این است که لا حجت باشه، که لا ینحصر به باب دما، تدرع الحدود به شبهات، همه چیز تدرع به شبهات، یعنی شبهات غیر حجت، شبهات غیر حجت هیچ کجا فایده نداره، پس چرا در حدود میگی؟ ما گفتیم از تعبیر تدرع الحدود به شبهات استفاده میشه، شبهاتی هست در اینجا که اعتنابش نمیشه، درع میشه، ولی همین شبهات در ابواب دیگر بهش فتوا داده میشه. اون حد اقل حجیت هاست، حد اقل حجیت ادله در ابواب دیگر فتوا میدیم، اما در اینجا فتوا نمیدیم، یه دلیل محکمتر لازم داریم. بنابراین به قول صاحب کشف اللسامی میگه مشکل است تهجم علی الدماء به این اطلاقات نیم بند. ما بخواهیم به اینها تهجم بر دماغ کنیم و خون بریزیم، مشکله. در نکاح بله، در نکاح بله، در نکاح بله، در نکاح بله، در مباحث دیگر ملحق نیست. رضایی فقط در نکاح ملقه. ارث هم بهش میدید؟ نه. ام رضایی نه فقط بهش میدید؟ نه. چه دلیل خاص؟ رضایی ملحق می شود در نکاح، در ابواب دیگر لا. اجازه بید دلیل دوم باز شما هم جلو افتادید، اون دلیل دوم بعدیه. صحبت این از ذات محرم، ما بی انصافی نمی کنیم، نمی گیم اطلاق به هیچ وجه شامل نمی شه، لا یبعد که ذات محرم اطلاقی داشته باشه، اطلاق ضعیفی. ولی آیا به مجرد این می شود خون ریخت؟ با اینکه فتاوا هم نیست، آیون هم فتوا ندادن، یه قول شازی رو با یه دلیل ضعیفی خون بهش بریزیم نمیشه. ما در باب طهارت نجاست یه همچین اطلاقی بود فتوا میدادیم، در صلات فتوا میدادیم، ولی در باب دماء اونم با نبودن قائل، این وحشتناکه، قائلی در مسئله نیست مگر یکی دو نفر. ما چطور می توانیم به مجرد این بتوانیم فتوای به دماغ بدیم؟ فعلا هزا همونطور که در متن تحریر الوسیله آمده، ایشون خوب تعبیری دارن، میگن الاحوت لولا الاقوا عدم الالحاق، الاحوت لولا الاقوا عدم الالحاق. ما رضایی رو ملحق نکنیم، فتوا که نیست، روایت سری هم که نیست. ما اصل مسئله رو با چه زحمتی درستش کردیم، خود اصل مسئله رو دیدید با چه زحمت درست کردیم. حالا شما فرشو میخوای صاف فتوا بدی به اعدام، اونم با این نبودن دلیل خاص و نبودن قائل. اصل مسئله اون همه اجماع بود، ادعای اجماع بود، اون همه روایت داشتیم، باز ما خیلی این ور اون ور انداختیم تا اصل مسئله رو فتوا دادیم. حالا در فرع مسئله نه قائل داریم نه روایت داریم، فقط یه اطلاق نیم بندی، چطور میشود فتوا داد؟ بنابراین ما موافق با چیزی که در مبانی تکملت المنهاج هست نیستیم، ما موافق هستیم به همین چیزی که صاحب جواهر و دیگران دارند و تحریر الوسیله و دیگران دارند، فرمودن احوت لولا الاقوا عدم الالحاق، ملحق نکن. حالا میرسم دلیل دوم. این دلیل اول بود، و اما دلیل ثانی، آمدن گفتن در دلیل ثانی عموم الرضا لحمتون که لحمت نسب، به اون عموم عمل کنی، نه عموم من زنا به ذات محرم. این نه، این اطلاق بزنیم کنار، بریم سراغ اطلاق عدل رضا. ما روایات داریم الرضا لحمتون که لحمت نسب، یعنی پیوندیست همچون پیوند نسب، اطلاق داری نه، یعنی تمام احکام نسب مترتب میشه، لحمتون که لحمت نسب، پیوندیست همچون پیوند نسب. بگیم نه تنها در مسئله حرمت نکاح با با خواهر و مادر رضایی و امثال ذلک، بلکه در مسئله حدم لحمتون که لحمت نسب. این دلیل دوم انصافا از دلیل اول سوستره، چون همونطور که صاحب جواهرم در اینجا تصریح کرده عموم الرضا لحمتون که لحمت نسب و کسی بهش عمل نکرد، فقط در باب نکاح گفت، نکاح و آنچه یترتب علی نکاح، در باب ارث نگفتن، در باب نفقات نگفتن، در باب مسئله ولایت، ولایت یعنی کسی بر بچه رضایش ولایت داره، پدر نسبت به بچه رضایی ولایت داره، نه، ارث میذاره، نه، نفقه باید بده، نه. خب این که استثناء اکثر میشه. فعلا هزا همون گونه که علما از حدیث الرضا لحمتون که لحمت نسب فهمیدن مربوط به مسائل نکاح است، نه ارث را شامل می شود، نه ولایت بر فرزند را شامل می شود و نه نفقه و غیر آن را، پس مسئله حدود را هم نمی توان از آن استفاده کرد. این دو دلیل بود که برای این مطلب آورده بودن، هر دو دلیلم قابل جواب بود. پس الاحوت الاولى الاقوى عدم الالحاق نسبت به رضای. و اما بریم سراغ فرع دوم، امر دوم، مسئله سببیه. اونم امروز تمامش کنیم. میگم الان تو سببی جوابش میگم. برسیم به مسئله سببی. آیا سببی را ما میتوانیم ملحق بکنیم یا نه؟ منظور ربیبه است، مثلا مادر زن. غیر از زوجت الاب، غیر از زن پدر که اون منصوص میرسی، بقیه سببی ها چی؟ اگر کسی علیاذ بالله با ربیبه خودش زنا کند یا با ام زوجه زنا کند و امثال ذالک، اونجاهایی که حرام شده است به عنوان بله مسئله سبب، آیا ملحق میشه یا نه؟ مسئله سبب دیگه از این سوستره. از نظر اقوال اشاره کنم نسبت به سببی در مبانی تکمیل، همونطور که ملاحظه کردید ایشون فتوا به چی داده بود؟ به الحق. ایشون میگفت سببی هم ملحقه، رضایی ملحقه، سببی هم ملحقه. الان خوندم کلام مبانی تکمیل، عبارتش این بود، ایشون میفرمود ول از هر عموم الحکم للمحرم بالرضاء اول مصاهره. این مصاهره همون سببیه. پس ایشون فتوا داده به اینکه سببی هم، ولی این فتوا هم خیلی شازه، فتوای ایشون هم خیلی شازه. شون فتوای شاز کم نداشتن رحمت الله علیه. ولی صاحب جواهر از بسیاری از بزرگان نقل میکند عدم الالحاق رو، که گفتن لا یلحق، سببی لا یلحق. منهم المحقق و ابن ادریس و ابن زهره و ابن حمزه، اینا رو جواهر نقل میکنه. حتی شیخ طوسی هم که قائل به الحاق در مسئله قبل بود، لم یقل به هنا کما صرح به فی الجواهر. دقت کردید؟ شیخ طوسی که در مسئله قبل رضا قائل به الحاق بود، در مبسوط و خلاف گفته بود رضا ملحقه، در سببی لم یفته، فتوا نداده. بنابراین این مسئله خیلی ضعیف‌تر شد، الا در مورد زوجت الاب، زن پدر، که اون منصوص، اون بعد میاد اولویت هاییم که ادعا میکنین بعد صحبتش میاد. بنابراین کلام جواهرم در جلد 41 صفحه 311 و بعد، جلد 41 صفحه 311 و بعد. حالا دلیل بر سببی چیه؟ باز دلیلش سوستر از دلیل رضایه. دلیل سببی این است که اطلاق ذات محرم، ذات محرم اطلاق داره، به علت اینکه سببی هم محرم است، ربیبه هم جز محارم است، امهاتو نسائکم جز محارم است. بگیم اینا هم جز محارمه دیگه، ذات محرم شامل میشه. ولیکن انصاف این است که ذات محرم اطلاقش تا اینجا کار مشکلیه. بله، باز ممکنه یک کسی اطلاق ضعیفی ادعا بکنه، یه اطلاق ضعیفی ادعا کنه، ولی آیا با این اطلاق ضعیف ما میتوانیم فتوای بدمع بدیم؟ اونم در مسئله که دیگه هیچ موافق نداریم. ما باز در اون مسئله رضا شیخ طوسی و ابن عم المحقق و در این مسئله فقط بین معاصرین مرحوم آیت الله خویی فتوا داده. لا خیلی این از نظر قائل ضعیف‌تر از اونه و دلیلش هم سست‌تر از آنه. امثله هم که در روایات معمولاً اخته، عمه است، خاله است، امه، ربیبه به عنوان مثال ذکر نشده. یا مثلا ام زوجه به عنوان مثال ذکر نشده. در روایات باب هم تصریعی به سببی نشده. فعلا هزا الحاق سببی اشکل است و الاقوا این است که سببی لا یلحق به نسبی. فردا میریم سراغ فروع دیگر انشاءالله الرحمن.